شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بعد از آنی که تقسیم غنیمت رو اجمالا گفتیم، گفتیم که چند تا فرع است که مختصر تعرض میشه. سه فرعش رو دیروز بحث کردیم، حالا فرع چهارم اینه. نوشتیم ار رابع حل تخمیس یقدمو علی الجوائل و النوائب و النفقات و الرزخ او یؤخر عنها او یفصل بین الرزخ و غیره وجوهون. اینجا آیه شریفه قرآن فرمود وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اون وقت آیا بگیم به محض اینکه غنیمت دست آمد، این مشمول آیه شریفه است، یک کسی بگه ما غنم تو ما مای موصول است و عموم داره، تمام غنیمت متعلق خمسه، پس اول باید خمس رو برداری، بعد اون وقت امام اگر مصارفی لازم است به مصرف برسونه. این یه احتمال. احتمال دیگر این که بگیم همینطور که ما معاشی کردیم، اصلا شأن نزول آیه انفال غنایم جنگ بدر بوده. غنایم جنگ جزء انفال است، در اختیار پیغمبر بوده، بعدم در اختیار امام مسلمینه. و یجعل فیها ما یشاء ینفل منها ما یشاء، اختیارش در دست امامه. چیزی که در اختیار امام است به اصطلاح بیت المال است. بیت المال تا مادامی که بیت المال است که خمس نداره. اموال بیت المال دیگه بیت المال نداره، خمس هم جزء بیت الماله. پس انفال در اختیار امامه، هر جایی که نیاز دید هست به مصرف میرسونه. یسد و بهن نوائب، همینطور که روایات داشت، یسد و بهن نوائب، یجعل و فی حل جعائل، مخارجی اگر برای حفظش هست، اینا رو همه رو امام میتونه از مال برداره. وقتی که خواست بین مقاتلین تقسیم بکنه که حالا میخواد متعلق بشه به مقاتلین، که توم غنم توم که ارتباط به مقاتلین پیدا کرد، حالا اون وقت خمسشو برمیدارن. اونایی که اجازه بفهم، اونایی که به عنوان انفال و به عنوان سد نوائب و اینها امام به افراد میده، اونا رو به عنوان غنیمت نمیده. اگه مثلا فرض کنید که برای جنگ میخواد موشک بخره، غنایم رو میداد موشک میخره، یا میداد به خود رزمنده ها ازش در جنگ استفاده کنن، اینا به عنوان غنیمت به اینا نمیداد. اجازه بفرمایید. بعد از آقا اجازه بفرمایید. بعد از آنی که سد نوائب کرد باش امام، اون وقت اگر نوبت به تقسیم رسید، ما گفتیم تقسیم لازم نیه وقتی اصلا نوبت به تقسیم نمیرسه، قبل از تقسیم به مؤلفت غروب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ حنین تمام غنایم را بین مؤلفت غروب هم تقسیم کرد، اصلا نرسید به این که به غانمین به مقاتلین چیزی بده. هر وقت خواستن به مقاتلین بدن، اون وقت خمس رو برمیدارن. پس خمس رتبش متأخر از جعائل و نوائبه. اینم یه احتمال. احتمال سوم این که فرق بگذاریم بگویم اونایی رو که به عنوان سد نوائب و به مؤلفت قلوب و همی که ربطی به جنگ ندارن به اونها میداد امام، اونا چون به عنوان غنیمت جنگ به اونا نمیده، اونا قبل از خمسس رتبش. اما اونی رو که رزخن میده، ما گفتیم غیر سهام، بعضی از افراد هستن سهم ندارن بلکه رزخن امام بهشون میده. زنها سهم ندارن، زنهایی که مثلا یدعاوین الجرها، اما رزخ بهشون میده. یا عبید به عنوان رزخ بهشون میداد امام، یا کفار اگر کمک کردن. اینهایی رو که به عنوان رزخ میده، یه کس بگید خب اینام در حقیقت سهمه، منتها سهم ناقصه. اینجا پس وقتی که یه زنی رفت تو جبهه و پشت جبهه مداوای جرحا میکرده، اگر یه چیزی بهش دادم میگه که بره رفت این جنگ الحمدلله پیروزی شد، ما یه غنیمتی گیرمون اومد. اینم به عنوان غنیمته، منتها به مردها کامل میدن تا اون سهم کامل، اما به زنها و به عبید و به اینها یه سهم ناقصه در حقیقت، که اونی که به عنوان رزق داده میشن ای به عنوان غنیمت و سهم در حقیقت متا سهم ناقصه. پس فرق بذاریم بین رزق و بین سایر انفال و جعائلی که امام قرار میده. این هم یه تفصیلی است که شهید علیه الرحمه در هم مسالک هم در شرح لمعه ای نظر رو داره و تعقیبا کرده. اینجا ببینید ما اینجا آقا جبه من اجازه بفرمایید ما بن مصالح هم آدم داریم، حالا اجازه بدید ما بخونم. ببینید اینجا ما نوشتیم که وجوه من ان الغنیمت تصدق علی الجمیع فیدل علی تخمیسه الآیت الشریفه و الروایات، این وجه این که خمس مقدم بر هم است. و من ان الغنائم، وجه قول دوم که بگیم خمس متأخر از انفال. و من ان الغنائم علی ما مره تکون من الانفال عن الاموال العامه الواقعه تحت اختیار الامام بما هو امامون، تنو بیت المال در اختیار امامه. و لا يتعلق بمال الامام الخمس و الزکات و نحوهما، مال امام نه مال شخص امامو، مالی که به عنوان امامت در اختیار مسلمینه تو بیت المال، طلاهایی که مثلا تو بانک مرکزی است مال دولته، این زکات بهش تعلق نمیگیره. طلایی که دست من و شماست اگه سال بهش تعلق بگیره، سال بگذره زکات تعلق میگیره. اما اگه حکومت اسلام زکاتو گرفته تو بیت المال یه سال فرض کن مون، این که بهش زکات تعلق نمیگیره. زکات و خمس از مردم میگیرن برای حکومت، مال خود حکومت یه بهش زکات تعلق نمیگیره. بله ولا یتعلق به مال الامام الخمس و الزکات و نحوهما و انما یتعلق به هل خمس، یعنی به قرآن خمس تعلق میگیره، بعد ارادت تقسیمها بین الاشخاص به لحاظ سیرورتها به تقسیم غنیمتا لهم و عائدتا الیهم فیخرج خمسها. مرسله حماد بر این دلالت داره و فی مرسله حماد طویله که جلوتر خوندیم اینجوری داره و لهو ان یسد، یعنی از برای امامه، ان یسد بذالک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المعلفت قلوبهم و غیر ذالک من ما ینوبه، همین عملی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ حنین انجام داد. فان بقی بعد ذالک شیئا اخرج الخمس منه یا اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله، که رتبه خمس متأخر از اون نوائب و انفال قرار داده. وسائل جلد 6 صفحه 365. فا فیظهر منها ان الخمس یکون بعد النوائب و قبل التقسیم. این احتمال دوم. و من ان الرزخ فی الحقیقه نوع من قسمت الغنیمه. بگیم رزخ با اون انفال دیه فرق میکنه. مثلا اون مشرکین مکه رو پیغمبر اکرم بهشون از غنایم حنین داد، اونا به عنوان غنیمت نبود، اونا که تو جنگ شرکت نداشتن. یا اگر چنانچه مصارف لازمه ای برای امام مسلمین لازم شد، یا یه مثلا فرد کامیوندار اونجا رفته است غنایم را کمک کرده بردن این ور اون ور، خب این کامیوندار پول کامیونشو میستونه دیگه، به عنوان غنیمت بهش نمیدن. اینا قبل از خمسه. اما همچین که خاصی تقسیم کنی بگیم رزخ هم جزء تقسیمه. و من ان الرزخ فی الحقیقه نوع من قسمت الغنیمه غایته انه ناقص عن السهام، منتها از سهام دیگه ناقص داره. فیتفاوت مع غیره به تقدیم الخمسه علی خمسه کما قواه فی المسالک و روزه، که بین رزخ و سایر نوائب و جعائل فرق بذاریم. و لعله الاقوى، ما این تفصیل رو اختیار کردیم. قال فی المسالک جلد اول صفحه 156 عبارتشون اینه، میگه تقدیم و سلب و الجعائل علی الخمسه متجه، او سلبی که به قاتل میدن یا یعنی اون کسی بکشه یه کسی از اینا رو، و همینطور جعائلی که امام برای افراد قرار میده، اینا تقدیمش بر خمس رو براست. لخروجها عن اسم الغنیمت التي اوجب الله تعالی فیها الخمس بالآیه، اینا رو به عنوان غنیمت و افراد نمیدن. و اما تقدیم الرزخ علیه فقیر و واضح، اما بگیم رزخی که به نساء و عبید میدن اینم بر خمس مقدمه، ایشون میگه غیر و واضح. لأن الرزخ فی الحقیقه نوع من قسمت الغنیمه غایته انه ناقص عن السهام و ذلک غیر مانه، سهم رزخ کمتره این مانع از خمس میشه. کما ان نقص سهم راجل ان سهم الفارس غیر مؤثر فی تقدیم الخمس علی. و اطلاق اسم الغنیمه علی المال المدفوع رزخن واضحون. گفتم اگر یه عبد یا یه زن از جبهه برگشت یه چیزی بشتن، میگه بله ما غنیمت گیرمون اومد، منتها کمتر از دیگران بهمون دادن، اما غنیمته. فوجوب الخمس فیه قویون، ظاهرا حق با
حضاری. قبول دارید که نفل قبل از خمسه؟
آره.
رو که قبول دارید. خب آره. در اون روایت داشت که به نسائی که برای تداوی میان
فنفلهن نفل تا نفل فرق میکنه، از لفظ نفل ما هم چیزی نداریم. اونجایی که به عنوان غنیمت به ای بدن،
یعنی میخواد بغنرمد که یه حساب و میزونی نداری،
ولی بالاخره از این غنیمت جنگ به عنوان غنیمت بهشون داده، به زنای تو قوم نداده، به زنای تو جبهه داده، پس معلوم میشه ای به عنوان غنیمت بوده.
خب یه مناسبه، یه مصلحتی رو حتما باید لحاظ کنه امام وقتی که میخواد بده، خب ولی اون زنایی که در قوم باشن میخواد
نه به اونا ده. اگه به اونا داد، اگه به زنای تو قوم داد گوشه، این نه معلوم میشه که عنوان غنیمت جنگ نیست. اما اون زنی که پشت جبهه یداوین الجرها، اینا هم به عنوان غنیمت پیشون داده، منتها به اندازه سهم کامل نداده.
خب یعنی میخوام اینو از مصلحت اقتضا میکنه که به اونها بده.
میفهمم، اما بالاخره عنوان غنیمت جنگ. آقا ما اصل ببین، اصلا به خود مقاتلین هم ما گفتیم الزام نیست، اگر چنونچه تمام غنایم را امام مسلمین برای نوائب و برای جاهای لازمی داشت، لهو ان یسد بذلک جمیع النوائب و لا اعتراض للمقاتلین علیه.
اونا هم چه دلیلی هست بر اشراک زنها رو شریک بکنیم در غنیمت؟ چه دلیلی هست بعد از این که غنیمتوم، یعنی به تصمیم داره پیغمبر این مقدار رو بده به مقاتلین، خب فقط آیه شریفه آمده مقدار خمس رو از اینا استثناء کرده. بری روایت آمده
بابا میگه
ملحق کرده،
میگه آیه شریفه، آیه شریفه میگه غنیمت خون. ما اصلا گفتیم به غنیمت کسی که به عنوان، آقا اجازه بفرمایید ببینیم، آقا اجازه بدین، این زنی که پشت جبهه یک کمکی بهش میکنن با اون کامیون داری که کامیونشو برده اونجا کرایه کشی میکنه و غنایم و این ور اون ور برده پول کامیونشو بهش دادیم، اینا خیلی فرق میکنه. اون کامیون داره بهش بگو خب الحمدلله شما مزید جنگ غنیمت گیرده، میگه نه بابا جون من کامیون داشتم، من پول کامیونم رو گرفتم. اما اون زن به عنوان غنیمت، چه اون زن چه اون مقاتل، اون مقاتلم به عنوان سهم غنیمت گرفته، زنم به عنوان سهم غنیمت گرفته، منتها اون کسانی که مقاتل باشن مردها اونا رسمیه و تقریبا سهمبر رسمیان، نساء و عبید غیر رسمیشن، اما بالاخره به عنوان غنیمت بهشون دادن.
این به کارمز
نه، حالا کارمز که نیست آقا، ببین ولذا الزام نده رفته بره اونجا خدمت بکنه، مقاتل هم تو موزش که نمیخوان بدن که آجا. پس این بله کفارش هم تو کفاری که در جبهه خدمت کردن دو. ببین ما گفتیم کفار اگر چنون چه اومدن به عنوان کمکی اینا سهم ندارن، اما به عنوان رزخ امام بهشون میده، یعنی خمسشو اول پیغمبر یا امام ور میده بعد تقسیم میکنه، خمسشو یه دفعه ور میداره. اجازه بفرما آقا، گذشتیم از این. پس جهت ثانیه‌ای که ما اینجا، ما تا حالا سه جهت در غنائم بحث کردیم. جهت اولایی که بحث کردیم فرق بین غنیمت و فی و صدقات و اینا اجمالاً یه مطرح کردیم و اول بار. بحث دومی که ما داشتیم این بود که از اول مسئله تقسیم در غنیمت مطرح نیست، غنیمت جنگ از انفال است، در اختیار امام است، لله و رسول است، در اختیار امامه و لهو ان یسد بهی جمیع نوائب را، و اگر هیچی تش نمون برا تقسیم لا اعتراض لأحد علیه. اینو مفصل بحث کردیم. بحث سوم این بود که اگر امام صد بالغنیمه جمیع نوائب را و حالا بنا شد که توش چیزی زیاد اومده، اینجا نوبت تقسیم میرسه. اون وقت تقسیم گفتیم کیا سهم میبرند و چه جور تقسیم میشه، فارس چجور، راجل چجور، رزخ هم به تبع دنبال تقسیم ذکر کردیم. این جهت سوم. حالا الجهت رابعه فی سلب. یه حالا دیگه مثلا خونسا رازی کنه، خونسا اصلا اجازه خیلی خوب شاید در مسالک بگیم آقا جون. ببین آقا جون اجازه بفرمایید. بله علی فروع از یاد داریم آقا، اجازه بدین. اونی که مسئله ای که هست، یکی از مسائلی که زیاد مطرح شده ولو حالا ممکنه زمان ما خیلی موضوع نداشته باشه، مسئله سلبه. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایات زیادی هست در موارد مختلف که پیغمبر اکرم فرمودن من قتل قتیلا فله سلبو، یا من قتل کافرم فله سلبو، یا مثلا فرض بگیرید یک کسی قتل یه عده‌ای رو و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلب اینها رو به اونها داد. اینجا یه بحث هست که آیا این عمل پیغمبر اکرم که مثلا فرمایشی که فرمود من قتل قتیلم فلهو صلبو، این حکم الله است. یعنی به معنا مثل سایر احکام الهی رو که پیغمبر اکرم بیان میکنه، ما بارها عرض کردیم اون جایی که پیغمبر اکرم احکام خدا رو بیان میکنه، عوامر و نواهی که پیغمبر دارد، اینا ارشادیه، اینا دیگه مولوی نی. اگه پیغمبر اکرم به یک کسی فرمود صله نمازت بخون، این امر امر مولوی نی، برای که مولویت اینجا مال خداست، خدا فرموده اقیم السلام. بیان پیغمبر اکرم یا امام در همچی جاهایی مثل عوامر و نواهیست که فقیه داره، همینطور که فقیه در رساله می نویسد یسلی، یا می نویسد یعید، یا می نویسد لا یعید، و اینا همچی نیست که امر و نهی مولوی باشد و اعمال مولویت بکنه، اینا ارشاد به حکم خداست. عوامر و نواهی اینجا عوامر و نواهی ارشادیه. پیغمبر اکرم هم در جایی که بیان حکم خدا میکنه، امر و نهیش امر و نهی ارشادیست. بله، پیغمبر اکرم غیر از این عوامری که در مقام بیان احکام داره، یه عوامر و نواهی مولوی هم خودش داره. مثلا اگر فلان چه میخوان برن به جنگ بدر یا به جنگ احد، پیغمبر اکرم دستور داد کوچ کنید به طرف احد، بیاید بریم از مدینه، از مکه فرض مدینه بیرون. این دستوری که میده اینجا دیگه حکم حکومتی است، امر مولویه، یعنی اعمال مولویت میکنه. پس پیغمبر اکرم و همینطور ائمه دو جور دستور دارن. یه دستوری هست که در مقام بیان احکام خداست، ارشاد به احکام خداست، که عوامر و نواهی در اینجاها عوامر ارشادیست. یه قسم دستوراتی دارن برای این که میخوان اداره جمعیت خودشون رو بکنن، امر حکومتیه، در منطقه ای که نفوذش دستور میدهد این کارو بکنید اون کارو بکنید، برید جبهه نرید جبهه، صلح کنید جنگ کنید، این مالو به اون بده. مثلا این دستوراتی که اینجاها میدن، اینا وقت عوامر مولویست، امر حکومتیست، امر سلطانی. عوامر حکومتی هم بعضیاش هست که اینا به نحو دوام است، بعضیاش هست به نحو موقته. همچین نیست که همه جعلهای حکومتی موقت باشه. مثلا اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله که ما داشتیم، امام صادق فرمود انظروا الی رجل منکم قد عرف حلالنا و حرامنا، قد نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فجعلوه حکمن بینکم حکمن فانی قد جعلته حاکمن. ای قد جعلته حاکمنی که میفرماد، ای دارد امام جعل میکند فقیه را به عنوان قاضی، اما این منحصر به زمان امام صادق نی. ما میگیم این یه جعل مطلقی است و الانم فقیه حق قضاوت داره. یا لا ضرر و لا ضرار، ما احتمال این طور باشه در اون قصه سمارت ابن جندب یا در جاهای دیگه که پیغمبر اکرم فرمود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حالا اسلام داشته باشه یا لا ضرر و لا ضرار، این احتمال میده حکم حکومتی باشه، چون که روایتی که نقل میکند عبادت ابن صامت میگه پیغمبر اکرم قضا انه لا ضرر ولا ضرار. یا حتی در من احیا ارزم میتتن له داره میگه من احیا ارزم میتتن فوله قضاء من الله و رسوله، این قضاء تعبیر میشه. این اگر قضاء باشد احتمال میده که پیغمبر اکرم به عنوان این که حاکم و زعیم مسلمینه، خواسته جلوی این ضررها گرفته باشه، فرموده باشد که لا ضرر و لا ضرار. پس لا زهره و لا زراره یه احتمال میده که حکم الله باشه و پیغمبر اکرم داره بیان حکم الله میکنه، یه احتمال هم میده نه حکم حکومتی باشه از خود پیغمبر اکرم، تعبیر ما میکنیم حکم سلطانی، ولی حکم سلطانیست که الان ما بهش ترتیب اثر میده. یه وقت است نه، یه حکم سلطانی موقتیه در یه زمان. پیغمبر اکرم به یه کسی مثلا میفرمود که برند هر کسی که واجد این شرایط باشه برد به طرف احد. خب این پیداست که مال وقت بوده که جنگ احد بوده، این دیگه در زمان ما که دیگه نیست که واجب باشه مردم برن به طرف احد. پس این حالا این من قتل قتیلا فله سلبه که پیغمبر اکرم در موارد مختلف فرمود، آیا این حکم الله است که پیغمبر بیان کرده؟ که اون وقت نتیجهش این است در زمان ما اگر چنانچه یه کسی رفت یه کسی رو کش از کفار، سلبش مال اونه. اجازه بدید آقا، اجازه بفرمایید این یه احتمال که بگیم ای حکم الله. پس حکم خدا اینه که سلب مقتول مال قاتله. احتمال میده که نه، یه حکم سلطانی باشد از پیغمبر اکرم، ولی حکم سلطانی دائمی باشد، یعنی پیغمبر اکرم حکم کردن که در محیط اسلام الی یوم القیامه من این که حاکم مسلمینم، اولا بالمؤمنین من انفسهم هستم، من این حکم رو میکنم که قاتل مستحق سلب مقتوله، وقت پاس در زمان ما باز قابل اجرا. اما اگه گفتیم نه، ای پیغمبر اکرم تو جنگ هنین مثلا میخواست تشویق کنه برن اینا جنگ کنن، فرمود من قتل قتلا فله سلام. اما در زمان ما یه وقت نه، همچی اینقدر نیاز نداریم به رزمنده زیادی که حالا تشویقشون بکنیم، سلبم مثل همون باقی غنائم میمونه. اون روایت داشت که حتی تیری که از دشمن در بدن تو هست اگه در آوردی اینم جز غنیمته، حتی خیات و مخیات هم باید جز غنیمت بیاد. بگیم این من قتل قتیلا فله سلبه یه حکم حکومتی از پیغمبر بوده در زمان خاص و در شرایط خاص. در زمان امام اگه فرض کن یه جنگی هست، اگه امام اگه او فرمونده یه همچی چیزی رو قرار داد، گفت من قتل قتیلم فله سلب و سلب مالی او هم، اما اگه قرار نداد نه، چون پیغمبر اون روز قرار داده این سبب نمیشه که حالم لازم باشه، برای که یه حکم حکومتی موقته در شرایط خاصی بوده. پس یه مسئله ایست که قابل بررسی است، ببینیم چجوری است. حالا اجازه بدین ما حالا اگه پیغمبر اکرم تو کاسه چوبی آب خورده، حالا بر ما واجبه تو کاسه چوبی آب بخوریم؟ میفهمید مال شرایط خاص بوده. اجازه بر ما الجهت الرابعه فی السلب. اولا تاریخ سلب ما روایاتش زیاده، ما همه رو نقل نکردیم، ما یه چند توش رو اجمالا نقل کردیم. یک، فی سیرت ابن هشام جلد چارم صفحه 91، فی قصت غزوت هنین عن ابن اسحاق به سنده عن ابی قتاده. ما ملخصه تلخیص کردیم اینجا، میگه فلما وضعت الحرب و اوزارها و فرغنا من القوم، وقتی که جنگ تموم شد و ما از اون دشمن خیالمون راحت شد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قتل قتیلا فله سلبه، که این پیداست بعد از تموم شدن جنگه، یه وقت قبل قرار میدن برای تشویق، این نه بعد از که جنگ تموم شده حالا پیغمبر اکرم میخواد پاداش بهشون بده. این اسم میگه لما وضعت الحرب و اوزارها و فرغنا من القوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قتل قتیلا فله صلبه. فقلت یا رسول الله، ابی قتاده میگه من به پیغمبر عرض کردم والله لقد قتلت قتیلا ذا صلب فاجهزنی عنه القتال. میگه به خدا من یکی رو کشتم اما چون سرم به جنگ بند بود نفهمیدم صلب اونو کی در ورده. فاجهزنی عنه القتال فما ادری من استلبه، نمیدونم صلب اون که من کشتمش کی در ورده. فقال رجل من اهل مکه صدق یا رسول الله، یکی از اهل مکه گفت بله راست میگه و صلب ذلک القتیل عندی، صلب اون کشته شده پیش من، من در آوردم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اردد علیه صلبه، فرمود صلبی که بهش بده. و ان انس ابن مالک، باز هم دستیر ابن شام است، ان انس ابن مالک قال لقد استلب ابو طلحه یوم حنین وحده 20 رجلا، ابو طلحه به تنهایی سلب 20 نفر رو تصاحب کرد برای اینکه 20 نفر رو شخصا خودش کشته بود. این رو ما از سیره ابن هشام نقل کردیم، بعد ما نوشتیم راجع فی قصت ابی قتاده، این داستانی که ابی قتاده راجع به جنگ حنین نقل کنه، راجع فی قصت ابی قتاده صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1370 از این 5 جلدی ها، سنن بیهقی جلد 6 صفحه 306 و غیره ما من الکتب. این داستان رو همه نقل کردم، این دوتا مفصل نقل کردن، ما مختصرش کردیم. بله خب در ورده دیگه، حالا خب دوم مانده به چشمش خوش اومده در ورده، چه میدونم دیگه. حالا ببین آقا، آقا این یه روایت، آقا اجازه بفرمید، آقا جون این یه روایت که راجع داستان ابی قتاده است در جنگ حنین. روایت دوم و فی سنن ابی داوود سجستانی جلد 2 صفحه 65 به سنده عن انس ابن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوم اذن، یعنی در همون جنگ حنین، یعنی یوم حنین، من قتل کافرن فله صلبه. اونی که نقل کرد سیره ابن هشام و صحیح مسلم داشت من قتل قتیلن فله صلبه، اینجا نقل کرده من قتل کافرن فله صلبه. فقتل ابو طلحه یوم اذن 20 رجلا و اخذ اصلابهم، صلبهشون هم گرفت. اینم یه روایت. روایت سوم که باز من تلخیصش کردم، 3 و فی صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1372 از اسکم مثلا 5 جلدی هست به سندهی عن عبدالرحمن ابن عوف انه قال ما ملخصه، تلخیصش کرد، بینا انا واقفون فی صف یوم بدر، اون مال جنگ حنین بود اون دو روایت، این روایت مال جنگ بدره، بینا انا واقفون فی صف یوم بدر در جنگ بدر، فاذن انا بین غلامین من الانصار، میگه بین دو تا جوان از انصار قرار گرفتم، عبدالرحمن ابن عوف میگه فغمزنی احدهما، یک کدوم یه فشاری به من داد و گفت یا عمه تعرف ابا جهل، تو ابو جهل رو میشناسی به من نشون بدی، از این جوانای مدینه بود، ابو جهل مکه بود، اینا مدینه یا مکه یا رو نمیشناختن، عبدالرحمن ابن عوف چون جز مهاجرین بوده او میشناخته، گفت که یا هم تعرف و عباجه، قلت تو نعم و ما حاجتو که الی، ابو جهل رو میخوای چه کنی؟ قال اخبرتو انهو یسب رسول الله صلی الله علیه و آله، به من گفتن یه پیغمبر فوش میده میخوام به حسابش برسم اینجا. ف فغمزن الاخر فقال مثلها. اون جوونه دیم یه فشار به من گفت ابو جهل رو میشناسی به من نشون بده. اینا هر دو مهیا بودن ابو جهل رو به حسابش برسن. فلم انشب ان نظر تو الی ابی جهل، چیزی نگذشت که چشمم به ابو جهل افتاد. فقلت تو الا تریانه، نگاه کنید ای اونست که میخواستیدش، هازا صاحب کمالذی تسالان انهو فابتدراه فزرباهو. دو تا این جوانا جسم دو رفتن ابو جهل رو به حسابش رسیدن. به سیفه ما حتی قتلاهو سمن صرفا الی رسول الله صلی الله علیه و آله فاخبراهو. اومدن بشارت دادن به پیغمبر اکرم که ما دو نفر جوان ابو جهل رو خلاصه حسابش رسیدیم، از سران قریش بود دیگه. فقال ایوکما قتله، پیغمبر اکرم فهمون کدوم قاتلشید. فقال کل واحد منهما انا قتلتو، هر کدوم گفتم من کشتم، هر دو شمشیر زده بودن. فقال صلی الله علیه و آله مسحتما سیفیکما، شمشیراتون رو پاک کرده یا هنو پرخونه؟ قال الله همون پرخونه. فنظر فی السیفین، پیغمبر اکرم نگاه کرد به هر دو شمشیر. فقال کلاکما قتله، بله راست میگید هر دو کشتید. و قضا به سلبهی لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح، معذالک سلبشو پیغمبر اکرم فرمود ای یکی برداره. حالا یا ای استحقاقش زیادتر بوده یا ای شمشیرش کاربردش زیادتر بوده، با اینکه فرمود هر دو کشتید اما سلب را نگفت تقسیم کنید، به یک کنوم داد. و رجلان اون دو نفر جوان میگه معاذ بن عمرو بن الجموح و معاذ بن عفرا، این دو نفر بودن. و رواه البخاری جلد دوم صفحه 197 و بیهقی فی السنن جلد ششم صفحه 305. بعد ما اینجا نوشتیم وقد روى البیهقی فی هذا الباب روایات کثیره، سنن بیهقی روایات زیادی راجع به این سلب دارد. و فی بعضها، دو سه چهار ورقه تقریبا بیهقیه، ما بعضی جملاتش که یخته با هم فرق میکرده اینا رو نقل کردیم. فی بعضها اینجوری دارد فتعنت رجلا فقتلته فنفلنی رسول الله صلی الله علیه و آله سلبه، که این ظاهرش اینست که بعد از آنی که من کشتم پیغمبر اکرم سلبشو به من داده، بخشش بعد بوده. و فی بعضها فشددت علی رجل فطعنته فقطرته، نیزه بهش زدم و خونشو جاری کردم. و اخذت سلبه فنفلنیه رسول الله صلی الله علیه و آله. اینا همه ظاهرش نیست، یعنی بعد از عمل پیغمبر اکرم تصادفاً بهش داده، نه ای که جلوتر فرموده باشه هر کسی کارو کرد. و فی بعضها، بعضی نقلاش اینجوری داره بارز عقیل ابن ابی طالب رجلن یوم موته فنفلهو رسول الله صلی الله علیه و آله سیفهو و ترسه. و فی بعضها، بعضی دیگه اینجور دارد انهو بعدما هشم عتبه ابن ابی وقاص فی احد وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و دق رباعیته به حجر، بعضی اونی که عتبه ابن ابی وقاص که برادر همون سعد وقاص باشه، او پیشانی پیغمبر اکرم یعنی روی پیغمبر اکرم رو مجروح کرد و دندونش هم شکست. قال حاتب ابن ابی بلتعه فمزیتو حتی زفرتو به. حاتب ابن ابی بلتعه که اینم یکی صحابه بوده، منتها در این حال اون داستانه ای که در سوره ممتحن هست مربوطه به همینه که نامه رو نوشته بود به قریش و اینا، اون خیانت رو آخر کار کرد. حالا منظور این است که فمزیتو حتی زفرتو به فضربتو به سیف فطرحتو رأسه، اون همون عتبه‌ای که روی پیغمبر اکرم و مجروح کرده بود و دندونش رو شکسته بود، من میگه کشتمش. فترحت رأسه فهبطت، پایین اومدم از شترم یا اسبم، فأخذت رأسه وصلبه وفرسه وجئت بها الی النبی صلی الله علیه و آله فسلم ذلک الی و دعا لی. ای حاطب ابن ابی بلتعه در جنگ بدر و در جنگ احد و اینا خیلی خدمت کرد، منتها در اون داستان اونجا که میخواستن پیغمبر اکرم برن به طرف مکه، نامه نوشته بود محرمانه به مردم قریش که بله مسلمین مهیا هستند و اینا، که اون وقت وحی شد به پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم امیرالمومنین و زبیر رو فرستاد، رفتند و اون نامه رو از لای گیس و اون زن گیر آوردند و آوردن اونجا. عمر شمشیر کشید میخواست حاتم رو بکشه، بعد پیغمبر اکرم فرمود نه، در سابقه بدر که داره لسابقتهی بدرن نکشش، که این میفهموند که اگر اشخاص برفرضم یه وقت حالا خیانتی چیزی، اما باید سواقم بخه سواقم اجمالا حساب کرد. بله. حالا علایاله الا غیر ذالک من تعبیرات الوارده فی اخبار الباب عداله علا ان، اون نکته که ما خواستم بگیم اینه که اون من قتل قتیلن فلهو سلبو یه احتمال میده که قبل از عمل باشه بگن برای تشویق که اشخاص برن، احتمال میده نه بعد از آنی که عمل واقع شده حالا بهشون به عنوان بخشش داده باشه. و اون روایت اول که خوندیم داستان ابی قتاده همین بود که فلما وضعت الحرب اوزارها و فرغنا من القوم، پیغمبر اینجور فرمود. اینام همش ظاهرش این بود که بعد از اونی که کشته سلب آورده وقت پیغمبر اکرم سلب باد داد بهش. الا غیر ذلک من تعبیرات الوارده فی اخبار الباب عداله علا ان اعطاء السلب کان نفلا منه صلی الله علیه و آله بعد از ظفر علی العدو اذا عرفت هذا فنقولو. حالا پس اصل داستان سلب را این روایات رو ما ذکر کردیم که مواردی که سلب بوده، جنگ بدر بوده، جنگ حنین بوده، جنگ موته داستان عقیل بوده، ایناش که حالا ما برخوردیم. ممکنه جاهای دیگه هم باشد. در بعضی از کتاب‌های خودمون من یادم سابق من وقت نگاه می‌کردم خیبر نوشته بود و داستانی که نقل کرده بود مال حنین بود، حالا یادم نیست یا منتها یا تصدیه، یکی از همین کتاب‌ها که من سابق نگاه می‌کردم که داستان مال حنین بود اما خیبر نوشته بود، احتمال میده که لفظ حنین با خیبر تصحیف بشه دا، یعنی عبارت های سابق که مینوشتن حنین و ممکنه یه جور نونش و یه خورده همچی ناقص بنویسن و آخرش و نقطه هم که خیلی مقید نبودن، حنین و خیبر به هم تصحیف میشه. این نکته را آقایون توجه داشته باشن. داستان ابی قتاده که من قتل قتیلا فله سلبو یا من قتل کافرا فله سلبو مربوط به جنگ حنینه نه خیبر. حالا اذا عرفت هذا فنقولو البحث فی السلب یقع فی مسائل شتا. چهار مسئله اینجا مورد نظره، نشیر و الا بعضها اجمالا، ما این چهار تا مسئله رو میگیم و نهیل و تفصیل الى الکتب الموسوعه. حالا المسئله الاولى هل السلب للقاتل مطلقا او فیما اذا شرطه الامام له، همونی که اول اشاره کردیم، آیا این حکم الهی کلی است که در هر جنگی در زمان ما هم فرزن یه جنگی بود این سلب مال قاتله یا نه بسس به این که امام و فرمونده قرار بده. اونجا پیغمبر قرار داد بهش دادن، اگه یه وقت قرار نداد نمیدن. این یه بحث است که اون وقت بر این اساس که آیا او من قتل قتیلن فلهو سلبو یا من قتل کافرن فلهو سلبو حکم الهیست یا حکم سلطانی. حکم سلطانی هم باشد، حکم سلطانی دائم است یا حکم سلطانی موقته، به این اساسه. این انشاءالله برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.